ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ایران سرنگونی پهپادش در خلیج فارس را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف عازم ونزوئلا می شود. مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید ایران نباید اورانیوم غنی سازی کند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. ابوالفضل شکاری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام مأموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. آقای شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعاهای واهی و برخاسته از توهم نامیده است. همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، میگوید که ایران نه در تنگه هرمز و نه در هیچ کجای دیگری پهپاد از دست نداده است. آقای عراقچی این احتمال را مطرح کرده که آمریکا به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده باشد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود که کشتی جنگی باکسر در تنگه هرمز در اقدامی دفاعی یک پهپاد را سرنگون کرده است. The Boxer took defensive action
against an Iranian drone. ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک، حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد، دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلافاصله منهدم شد.
وزیر خارجه ایران در مورد صحت و سقم این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است. آقای ترامپ پرواز این پهپاد را یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامید و اعلام کرد که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان برای این کشور محفوظ است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می‌کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس شرکت کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه پیشتر اعلام کرده بود که آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده دیدار خواهد کرد.
دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای خواهند داشت با همتایان خودشون در حاشیه اجلاس، همینطور با رئیس جمهور کالاس مادورو، رئیس مجلس و وزیر خارجه ونزوئلا هم دیدارهای جداگانه دو جانبه خواهند داشت. پس از اون هم عازم نیکاراگوآ خواهند شد و بولیوی.
محمد جواد ظریف شنبه گذشته برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید ایران نباید توانایی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. آقای بولتون در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که یکی از بدترین ایرادات برجام اجازه به ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم بود. من ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. کشور ما
شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
محمد نوریزاد، فعال مدنی که به تازگی دستگیر شده و هم اکنون در زندان استان گلستان به سر می‌برد، در یک گفتگوی تلفنی با جعفر پناهی فیلمساز درباره 14 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان گفته و خواسته که درباره وضعیت این 14 زندانی خبررسانی شود. به گفته آقای نوریزاد تاکنون هیچ نامی از این 14 نفر در هیچ رسانه‌ای برده نشده است. جعفر پناهی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ویدیوی این گفتگوی تلفنی را که در خانه آقای نوریزاد و در کنار خانواده و دوستانش ضبط شده منتشر کرده است.
وقتی وارد اینجا شدم، وارد یه بندی شدم که میگفتن بند ویژه مخصوص سیاسی ها، خودشون میگفتن امنیتی ها، وقتی وارد شدم 14 نفر زندانی سیاسی اینجا دیدم که اصلا اسمی از اینها من نشنیده بودم و بهشون پرخاش کردم عزیزان من چرا تا به حال شما رسانه ای نکردید حضور خودتون رو؟ همشون میگفتن ما نگران بودیم میترسیدیم که نکنه ما رسانه ای بکنیم همین نیمچه مرخصی که هر از گاه به ما میدن اینم ندن و درها رو به روی ما ببندن. برای بچه های دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینجا دو تا دکتر داریم که زندانی هست، یعنی واقعا جوان های اینجا هستن که با یه تعهد مختصر میتونستن آزاد باشن، ولی 4 سال 3 سال برای اینها زندان برید. اگر براتون مقدور بود صدای اینها رو برسونید به مردم.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. اتهامات محمد نوریزاد مربوط به ساخت فیلمی درباره وقوع سیل آقلا بوده. پس از پخش این فیلم، محمد نوریزاد به دستور دادگستری استان گلستان چند ساعت بازداشت شد و از او خواسته شد تا این فیلم را از روی سایت شخصیش حذف کند. مقام‌های قضایی استان گلستان گفته بودند که آقای نوریزاد در این فیلم به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است. برای محمد نوریزاد وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کرده بودند که پس از خودداری آقای نوریزاد از گذاشتن وثیقه، ماموران قضایی که حکم نیابت قضایی از طرف دادگستری گلستان داشتند، محمد نوریزاد را بازداشت و به زندان استان گلستان منتقل کردند. به گفته آقای جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14 نفره، مقام‌های قضایی استان گلستان دوباره این پرونده را بهانه کردند تا او را از تهران دور کنند. آقای محمدی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که بازداشت آقای نوریزاد به بیانیه ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی شده بودند. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است. این فعال مدنی که زمانی در شمار حامیان نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بود، پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 1388 تبدیل به یکی از منتقدان حکومت شد و در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی به آیت الله علی خامنه ای نوشت و منتشر کرد. و ما نظرات و پیشنهادات شما بخش جدایی ناپذیر رادیو فردا.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
الان یه طوری شده اینقدر مردم تو فشارن، خود همین هم که تو کار دولت هستن اینا هم شب و روز خوشی ندارن، مردم گرفتارن، اینا هم از مردم میترسن. یعنی بدترین درد اینه که آدم بیمه نباشه، بازنشسته نباشه، مستاجر باشه. من همه این درد رو دارم، ولی بدترین درد اینه که یه روز یه خبر خوش توی مملکت نیست. جوونا رو میگن میکنن زندان، میکشن، میزنن، آینده ای نیست، هیچی نیست. دوران خیلی بدی داریم زندگی میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 3:10 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. شبکه‌های اجتماعی در یکی دو روز اخیر پر شده از عکس‌هایی که صاحبانشان را دهه‌ها محسن‌تر از آنچه هستند نشان می‌دهند. عکس‌هایی که با کیفیتی واقع‌گرایانه حداقل 15 میلیون نفر را در 24 ساعت اخیر درگیر کرده، به فکر فرو برده، خندونده یا ناراحت کرده. نرم افزاری که این عکس‌های پیشگویانه را تولید می‌کنه با تمام هیجان‌هایش نگران نگرانی هایی نیز در مورد حفظ حریم خصوصی و اطلاعات هویتی افراد ایجاد کرده و بسیاری در مورد استفاده از آن هشدار دادند. سمیرا قرایی همکارم در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت آنلاین، ابتدا از او میپرسد این نرم افزار ممکن است چه خطر امنیتی برای کاربران داشته باشد.
ببینید، من فکر می‌کنم بهتر باشه به جای کلمه خطر امنیتی از این استفاده بکنیم که ناقض حریم خصوصی هستش و با جمع‌آوری حجم زیادی از تصاویر، تا جایی که من امروز داشتم می‌خوندم 15 میلیون نفر در سراسر جهان تا حالا آماری هستش که حدودی تقریبی به دست آوردن، عکس فرستادن برای این اپلیکیشن. شما تصور بکنید 15 میلیون نفر دارن اطلاعات خودشون رو، اطلاعاتی که مربوط به هویتشون میشه رو، در اختیار یک شرکتی قرار میدن که در قرارداد اون شرکت با افراد، شما زمانی که اپلیکیشن رو نصب میکنید یک قراردادی رو دارید میبندید، در اون قرارداد ذکر شده که این شرکت میتونه هر نوع استفاده ای، اهم از تجاری، غیر تجاری، از تصاویر شما، ویدیوهای شما، اسم شما، اسم کاربری شما در اینترنت و همه این مسائل بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه که از شما اجازه بگیره. هر نوع استفاده ای که دلش بخواد میتونه انجام بده و شما نمیتونید برگردید و شکایت کنید، چون شما همون زمانی که دارین از این اپ استفاده میکنین قرارداد رو امضا کردید و خب معلوم هم نیستش این استفاده فردا انجام میشه، 5 سال دیگه انجام میشه، 10 سال دیگه انجام میشه. قسمت شاید یه مقدار ترسناکتر داستان اینجا هستش که ما متوجه نیستیم زمانی که داریم با گوشی موبایل خودمون یه عکس میگیریم و با همون گوشی داریم این رو ارسال میکنیم برای یک جایی، همراه این عکس یک سری داده‌هایی منتقل میشه که این داده‌ها خیلی راحت قابل دیدن نیستن. یعنی شما باید وارد یک سری تنظیماتی بشین، یک سری فرامین اجرا کنین تا بتونین اونا رو ببینین. ما به اینا میگیم متا دیتا یا فراداده. بستگی به تنظیمات گوشی هر فردی میتونه این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی جایی بشه که عکس گرفتن.
آقای رشیدی، بسیاری از کسانی که از این جور اپ ها استفاده میکنن ممکنه که با خودشون فکر کنن که خب من که آدم مهمی نیستم، یا اگر کسی به اطلاعات شخصی من دسترسی پیدا کنه که اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. اگر ممکنه یک سناریوی احتمالی رو برای ما تشریح کنید در رابطه با بدترین اتفاقی که ممکنه برای کاربر بسیار عادی بیفته که براش بتونه تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه.
ببینید، اولا هیچ وقت نباید ما به این قضیه نگاه بکنیم که من چیزی ندارم که از دست بدم. ببین، ساده ترین داستان این هستش که این شرکت داره قراردادی رو با شما امضا میکنه که میتونه هر نوع استفاده تجاری از تصاویر شما بکنه. فرض کنید که مثلا فردا میخوان از تصویری که شما گرفتین برای یه تبلیغ استفاده بکنن که برای شما مسئله هستش. این بستگی به در واقع به خود شما داره که خط قرمزاتون چی هست. ولی فکر کنید مثلا میخوان فردا واسه لباس زیر ازش استفاده بکنن و شما یه خانومی هستین که دارین توی جامعه مردسالاری مثل ایران زندگی میکنید. بنابراین اون جایی که داره میگه من هر نوع استفاده تجاری که میخوام ازش میتونم بکنم، شما سری باید به خط قرمزهای خودتون فکر کنید، ببینید که آیا حاضرین تصویرتون رو، صداتون رو، ویدیوتون رو در اختیار یک شرکت قرار بدیم و بگیم که خب تو برو هر جور دلت میخواد ازش استفاده بکن، منم هیچ مشکلی باش ندارم. قسمت دوم ماجرا برمیگرده به این که ببینید افراد بدون اینکه متوجه باشن دارن تشویق میکنن دیگران رو که در این کار مشارکت بکنن. همه دارن میرن تو این جام جهان اما آیندهشون رو ببینن بدون اینکه فکر کنن چه بلایی قرار سر حال خودشون بیادش. بنابراین باید توجه بکنیم که مسئله جمع آوری گسترده، یعنی تو حجم بالا، اطلاعات و تصاویر از افراد هست که ما نمیدونیم کجا ازش استفاده میشه. مثلا میتونه با استفاده از هوش مصنوعی این تصویرها به نرم افزارهای شناسایی چهره کمک بکنه و شما فکر کنید که شما دارین میلیون ها میلیون در واقع نمونه میدین که بتونه صورت رو راحت‌تر شناسایی کنه. بعد تصور کنید که تو خیابون وقتی این راه میرین تمام این دوربینایی که اطراف شما هست تمرین کردن با این تصاویری که بهش داده شده و بعد میتونن که شما رو شناسایی کنن، انگار یه نفر همیشه دنبال شما راه افتاده داره با شما میاد، هر کاری میکنین شما رو میبینه. بنابراین هم باید از جنبه شخصی به داستان نگاه کرد و نسبت بهش نگران بود و هم از جنبه اجتماعی داستان که این کانتریبیوشنی که ما داریم میکنیم رو جامعه بزرگتری که ما هم بخشی ازش هستیم و داریم توش زندگی میکنیم چه اثری میتونه بذاره و چه سوء استفاده‌های احتمالی میشه ازش کرد.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با امیر رشیدی درباره امنیت آنلاین. و ما امروز به رسم همیشه برنامه ساعت ششم هست با تهیه کنندگی و اجرای همکارم نیوشا بغراتی با موضوع تنش‌های خلیج فارس. نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما بفرستید. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.